قدیر است و بلب جز ذکر یا حیدر نمی آید.
التزام به من کنت مولا، التزام خلاصش میکنم به یک شیرین و تلخیس الی آخر عمرمون.
فراوانی گنگور است و مستی سهر نمی آید.
ما بلند میشیم میریم مشهد که امام رضا رو ببینیم، میریم اونجا به قصد الالتقاء بالامام رضا، میریم با امام رضا ملاقات کنیم. معنای زیارت
قدیر است و بجز آوا اکمل تو نمیگی شد.
ای کاش من در قدیر بودم و اون همه منظره رو با همه وجود حاضر بودم، ائمه علیهم السلام با زیارت برای ما تأمین کردن.
قدیر است و بلغ جز سوره کوثر
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. التزام به قدیر، التزام به دو جهته: یک، قبول صاحب اختیاری همه 12 امام بر همه بشریت، یعنی شیعه موقعی واقعا قدیری هست که معتقد باشد همه 12 امام نه بر من بر کل خلائق و موجودات صاحب اختیارن و صاحب اختیارن بدون استثناء، یعنی هر امری و هر شکلی گفتن رو حرف اونا حرف نیست. خیلی ساده و همه فهم، هیچ استثنایی تو کلام و امر اونا وجود نداره. یعنی نمیشه بگی که امام معصوم هر چی گفت چشم، اما این یکی نه، یکی نه نداریم. بلا استثنا صاحب اختیار رو پیغمبر طبق آیه قرآن خودش معنا کرده. خدا تو قرآن میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر نسبت به مؤمنین از خودشون اختیارشون بیشتره. دیگه تو عالم هیچ کسی از خودش بالاتر اختیار نداره که میگه من دلم میخواد اینجوری میکنم، دلم میخواد اینجوری میکنم. فرماید وقتی پیغمبر گفت اینجوری بکن، دیگه حق نداری بگی من دلم میخواد این کارو بکنم یا دلم نمیخواد این کارو بکنم. تا حرف اون اومد دیگه تمام، تو نیستی، چیزی به نام من دیگه وجود نخواهد داشت. یک. دو، مسئله محبت و این که ما طبق خطبه قدیر موظفیم 12 امام معصوم رو بعد از پیغمبر دوست داشته باشیم و لازمه این دوست داشتن این است که از دشمنانشون به هر شکلی بیزار باشیم. این صاحب اختیاری مسئله در یه شکلی از محبت، در یه اندازه‌ای از محبت نیست، محبت مطلق. یعنی علی 11 امام بعدشو باید دوست داشته باشی با هر لازمه‌ای که داره، و باید از دشمنانشون بیزار باشی هر کی که میخواد باشه. یعنی وقتی محبت علی تابلوه دیگه این که این دشمن کیه نداریم، هر کی کوچکترین دشمنی نسبت به اهل بیت ازش دیده شد باید ازش بیزار باشی. مهم نیست این آدم عالم باشه، مهم نیست شخصیت داشته باشه، مهم نیست پدر تو باشه، مهم نیست فامیل تو باشه، بچه تو باشه، فرقی نمی کنه. اون محبتی که به 12 امام باید داشته باشی قابل استثنا نیست، قابل این که بگی این یه مورد نه نداریم توش. خب این یه پایه گذاشته شد. حالا این اگه یه جمع‌بندی کنیم ازش چی در میاد؟ ما تو 4 چیز التزام داریم میدیم. یک، اینکه صاحب اختیاری رو قبول میکنیم. دو، اینکه کلام همشون برای ما حجته. سه، اینکه محبت همشون رو باید داشته باشیم. و 4، اینکه ارتباط زنده با همشون داشته باشیم. خب حالا من این پایه رو به عنوان فهرست گفتم تا برسم به این کلمه. میریم کتاب لغت رو باز میکنیم. خیلی شیرینه این. زارهو یعنی چی؟ یعنی کلمه و واژه زیارت که عربی هست البته و تو فارسی از عربی اومده. این یعنی چی؟ یعنی اصلا ما کاری به زیارتی که ما میریم امام رضا رو زیارت میکنیم نداریم. آقا یه عرب وقتی به یه کسی دیگه میگه کافر، اصلا میگه که فلانی رو رفتم زیارت کردم، این معنای لغویش چیه؟ تا برسیم سر مطلب ما. زارهو اتاهو به قصد الالتقاء به. یعنی چی؟ اگر گفتی یه کسی رفت به زیارت دیگری، یعنی رفت پیش او به قصد اینکه او را ببیند، به قصد الالتقاء به، به قصد ملاقات با او. ببینید چقدر فرهنگ شیعه قوی و ظریف و دقیقه. میتونستم بفرمایین که شما هر چند وقتی با امامانتون ارتباط داشته باشین، یه اتصال داشته باشین. ظریف‌ترین کلمه‌ای که در این باره میشه به کار برد، آقا ما بلند میشیم میریم مشهد که امام رضا رو ببینیم، میریم اونجا به قصد الالتقاء بالامام رضا، میریم با امام رضا ملاقات کنیم، معنای زیارته. میریم کربلا، میریم با امام حسین ملاقات کنیم. میریم نجف با مولا علی ملاقات کنیم. شیرین بود یا نبود؟ یعنی آدم لذت میبره نمیبره که ببین چه کلمه ای رو ائمه علیهم السلام، من زار الحسین به کربلا. خیلی حرفا میتونست بگه، خیلی کلمات واژه زیاد دارین. یه چیزی رو گفته که مثلا تو عرب شما اول هر کتاب لغتی که بلدین بریم باز کنید، اولین معنای زیارت اینه، اتاهو به قصد الالتقاء به. خب این معناش اینه که آی کسانی که از دور به فرهنگ شیعه نگاه میکنین، آی شیعه هایی که خودتون تو فرهنگ شیعه دارین زندگی میکنین، اگه ما به شما میگیم برید به زیارت امام معصوم، دارید میرید ملاقات کنید باش، نمیرید خاک و دست بذارید فاتحه بخونید بیایید، نمیرید یاد بود بگیرید بیایید، نمیرید بگید ما هم یاد این بزرگوارمون بودیم و برگردید بیایید. نه بابا، بار سفر میبندی بری امام رضا رو ببینی بیای، بار سفر میبندی بری امام امیرالمومنین رو ببینی بیای، جدی به معنی کلمه. خب حالا زمان 1400 سال گذشته، هر کی میرسه به این قصه عظیم قدیر، خوب دقت کن، شما الان داستان قدیر و استقبال از قدیر و ایام قدیر رو داره شروع میشه، اول چیزی که به ذهن همه ما خطور میکنه میگیم عظیمترین مراسم و مفصلترین مراسم، مراسم قدیر بوده. چقدر قشنگ آقا رسول الله از مکه اعلام میکنه، از مدینه اعلام میکنه، قافله رو وسط بیابون وای میستونه، بعد میرن اونجا زیر درختار رو صاف میکنن، منبر میسازن، مردم وسط بیابون پخش میشن هر کی یه جایی، بعد دوباره پیغمبر صدا میکنه، میان صف نماز و بعد نماز پیغمبر میره بالا و یه ساعت صحبت میکنه، تکلیف دنیا رو تا آخرین روزش روز قیامت تعیین میکنه. عجب چیز شیرینی بوده. بعدش 3 روز مردم رو وای میستونه، به یکی یکی بیایید با علی دست بدید. اصلا همچین چیزی تو عمر پیغمبر و انبیا تکرار نشده که اینجوری بیعت از مردم بگیرن. پیغمبر 2-3 تا بیعت داره، تو اونا مثلا خیلی باشه 2000 نفر هستن، تو بیعت رضوان و امثالو 120,000 آدم رو به صف بکنی که بیایید بیعت کنید دست بدید، یکی برنش شعر بخونه، ملائکه دیده بشن، دوباره آیه دنبال هم آیه قرآن نازل، یه چه خبره، چه کیفی بوده. یعنی بعض وقتا دیده آدم تو عمرش 1000 تا گردش رفته، 1000 تا جا رفته، یه دونش میگه این یکی به همش میارزه. حالا یه همچین چیزی رو، اول چیزی که من و شما آرزو میکنیم میگیم ای کاش ما اونجا بودیم، ای کاش ما میرفتیم جلو منبر پیغمبر میشستیم، ای کاش این من کنت و مولاه و منظره بلند کردن امیرالمؤمنین رو با این دوتا چشامون میدیدیم، با این دوتا گوشامون میشنیدیم، ای کاش اون موقعی که پیغمبر از بالای منبر گفت من میگم شما هم تکرار کنید، التزام بدید به این حرفا، منم صدامو قاطی جمعیت میکردم جلو پیغمبر حرفا رو تکرار میکردم. یعنی این وقتی مطلب خیلی عظیمه، آرزوی این که ای کاش منم اونجا بودم به همون اندازه جدیه و واقعیه و من دلم اینو میخواد. شما راجع به سید الشهدا چی میگین؟ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. ابی عبدالله من میدونم که اگه تو کربلا بودم جزء شهدای کربلا میشدم، دیگه میرفت به اونجایی که نمیشه حسابش کرد. ای کاش بودم، حالا نشدم، ولی ای کاشش سر جاشه، اینقدر میارزه که من هر روز تکرار میکنم، هی میگم ای کاش، دوباره فردا میگم خب دیرو گفتی دیگه، نه اون شیرینیش و اون عظمتش یادم میفته، بازم میگم ای کاش بودم، حیف که نشد. قدیرم اینطوریه. حالا این آرزو که ای کاش من در قدیر بودم و اون همه منظره رو با همه وجود حاضر بودم، ائمه علیهم السلام با زیارت برای ما تأمین کردن، نقد، بدون دردسر، بدون مقدمه چینی. حالا این روایت شروع کنم، یه فصلی داریم تو روایات، تجدید الولایه للائمه والبراءه من اعدائهم. روایت داره حتی انبیای گذشته، خیلی حرفها، به مردمشون که ولایت علی رو یاد میدادن که یه کسانی خواهند آمد، اینها از طرف خدا این همه عظمت دارن، به اونام یاد میدادن که محبت و ولایت اهل بیت رو داشته باشن، بهشون اینو یاد میدادن. مثلا هر وقت، یعنی حضرت موسی به قومش میگفت، حضرت ابراهیم به قومش میگفت، حالا به ما نرسیده هنوز، میگفتن هر وقت تو زندگیتون به مشکل افتادین بگید اللهم انی اجدد فی قلبی ولایت محمد و اهل بیته. والبراءه من اعدائهم. خدا حاجتتون میده. یعنی چی؟ یعنی خدایا من که ولایت اهل بیت رو پذیرفتم، براءت از دشمنانشم. اما این حرف انقدر مهمه که هر چند وقت باید به قلبم مراجعه کنم ببینم سر جاش دزده نبرده باشه. یهو تجدید بیعت با اهل بیت و محبت و ولایت اهل بیت. تجدید یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی گرون قیمتی داری، بودی گذاشتی اون تاخچه پشتیه یا اون گاف صندوق پشتیه، اما انقدر نگرانی که هر روز صبح پا میشی میری یه بار دیگه نگاه میکنی ببینی سر جاشه یا نه، کسی ندزدیده باشه، میدونی هم جاش محکمه ها، اما چون مطلب مهمه بی اختیار این کارو میکنی. حالا به اونا یاد میدادن که چون اون موقع که اهل بیت قبر نداشتن که، حرم نداشتن که، به اونا میگفتن شما یه راه خوبی دارید، اون که هر چند وقت حاجتی پیش اومد چیزی به قلبتون مراجعه کنید، و بگید خدایا من سر حرفم هستم و تجدید یعنی این، یعنی میگم خدایا من که محبت و ولایت و براءت از دشمنان اهل بیت رو قبول کردم، اجدد فی قلبی، دارم نگاه میکنم سر جاش یا نه، تو قلبم جابجاش میکنم، نه خب خدای شکر هستش سر جاش، تجدید میکنم. اما ما چی حالا؟ ما یه چیزی بالاتر از این داریم، اینم داریم، ما موظفیم هر چند وقت تجدید بکنیم وجود محبت و ولایت رو تو قلبمون. اما برای ما چی گذاشتن؟ برای ما یه چیزی به نام زیارت گذاشتن. حالا شما تو زیارت چیکار میکنی؟ شما دیگه غریبه نیستیم با اینجور چیزا، جو دست همتون مفاتیح الجنانه. شما زیاراتو باز بکنی یه دور کامل انگار رفتی تو قدیر دوباره برگشتی اومدی، به همین راحتی. یعنی شما مقابل امام علیه السلام که وای میستی این زیارت نامه رو میگیری دسته. حالا من بعضی وقتا به خیلی اینو گفتم، خودم هم گاهی این کار رو انجام میدم، بعضی وقتا شما میرید حرم اصلا لازم نیست زیارت نامه بخونی، هر چی راجع به امام بلدی تو عمرت یاد گرفتی، از منبرها یاد گرفتی، یا وایسا با امام رضا حرف بزن، خودت حرف بزن، انشا کن، انشا نه که انشا بنویسا، انشا کن یعنی حرف دلتو بزن. و یا امام رضا تو صاحب اختیار منی، اگه الان زنده بودی به من میگفتی برو تو تنور آتیش، من کله میرفتم. حرف بزن با امام رضا، بگو من تو رو چه جوری قبولت دارم، به زبون ساده خودت، به زبون روزمرگی خودت که با رفیقت و مثلا بچه‌هات حرف میزنی چه جوریه، با امامت اینجوری حرف بزن، بگو یا امام رضا من از دشمنان شما بیزارم، تو شاهد باش آقا جون، اومدم پیش تو بگم روز قیامت شهادت بده ها، که من از هر کی که به شما ظلم کرده، هر کی میخواد باشه بیزارم. این حدیث یادم افتاد در جنگ جمله، امیر المؤمنین سلام الله علیه، میدونید تو این جنگ از سخت‌ترین جنگ‌های کل روزگاره که یک کسی بخواد با زن پیغمبر بجنگه. حالا مجرم هرچیه نماد اجتماعیش خیلی سنگین بود برای امیرالمومنین، اما دیگه کاریه که اتفاق افتاده و باید این کار انجام بشه. جنگ تمام شد، بعد از جنگ امیرالمومنین سلام الله علیه تو یک به اصطلاح اون روز یا خیمه‌های بزرگی می‌زدن، 2000-3000 نفر توش جا می‌گرفت، بهش می‌گفتن بهو، حالا مهم نیست. تو یه همچین جایی امیرالمومنین این مردم بصره و خود اصحاب خودشو اینا رو جمع کرد، رفت سخنرانی کرد. تو این سخنرانی شما فکر کنید عمار نمیدونم مالک اشتر تمام اینا اونجا نشسته بودن. امیرالمومنین شروع کرد به صحبت کردن. در جنگ جمله حضرت خواست بگه میدونید این بلا رو کی سر ما در آورده؟ اونایی که بعد از پیغمبر چنین و چنان کردن. شروع کرد مسئله غصب خلافت رو توضیح دادن. یه مقداری که آمد جلو امیرالمومنین همه رو با رمز میگفت، میگفت که یه کسی خلافت رو غصب کرد، یه کسی رفت جای پیغمبر نشست، نمیتونست اسمشو بگه که کی مثلا این کار رو کرد، معلوم بوده. ولی عمار بلند شد گفت یا امیرالمومنین، اینطور که شما داری میگی، هر بدبختی ما داریم از سر این دو نفریه که شما هی با ضمیر و رمز اسمشو میگی، خلاصمون کن، اسمشونو بگو، فن تبرأ منهما، ما هم رک و پوسکنده براءت و لعن و بیزاریمون رو نسبت به اینا اجرا کنیم دیگه. آقا امیرالمومنین فرمودن عمار بشین، مثل این که حواست نیست من کجا دارم حرف میزنم. حضرت دوباره حرفشون ادامه دادن، دوباره بلند شد عمارم، دیگه خیلی به امیرالمومنین نزدیک بود، گفت که یا امیرالمومنین خسته شدم من، اسمشو ببر، بذار هممون لعنش کنیم، پدرشو در بیاریم به زبون ساده. حضرت فهمودن که عمار بشین، دوباره بلند شد عمار، بعد یه مقدار حضرت صحبت کرد، تاریخو گفت، دوباره همین حرفو گفت. حضرت فرمود اذن والله نزدیکترین دار و دسته من کشته میشن، همینا که اینجا نشستن میریزن شما رو میکشن، تو حواست نیست من کجا دارم. همینم اضافه گفتم، محمد ابن ابوبکر بلند شد، حرف من اینه، دقت کنید، محمد ابن ابوبکر بلند شد گفت یا امیرالمومنین لا تسمه ما، نمیخواد اسمشون رو بگی، هر کی میخواد باشه ولو بابامون باشه ما ازش بیزاریم. باباش بود دیگه، محمد ابن ابی بکر بود، کارو خلاص کرد. گفت یا امیرالمومنین، مگه دشمن شما نیست؟ دشمن شما میخواد باشه، هر کی میخواد باشه ما ازش بیزاریم. نتولاک و نتبرع من عدوک ولو کانو آبا انا، اگر که بابای خودمون باشه. دیگه گفته بود کسی از این بالاتر که نمیتونست بگه، پسر خودشه دیگه، شما بقیه هر کی میخوان باشن کمتر از اینن دیگه. تعصب این بیشتر نمیشه که پسر یکی بخواد حرف بزنه. خب هر مثال گفتم برای اینا. ببین چقدر قشنگ حرف جا افتاد که به ما داره یاد میده که ما میایم میگیم ما بیزاریم از دشمنان اهل بیت هر کی میخوان باشن. ولی بابامون مثلا آیه قرآنه فرماید نمیشود کسی مؤمن باشد و بخواهد دشمنان خدا رو دوست داشته باشه، ولو کانو آبا هم و اخوان ها، یعنی هر کی نزدیک و دور هر چی دیدی دشمن علیه بذارش کنار، فایده نداره. خب داشتم اینو میگفتم، میریم زیارت مقابل اماممون میستیم، میگیم آقا جون قربونت برم، من اگه حس کنم بچم با شما دشمنه باش دشمنم، بچه چیه مقابل شما؟ اگه حس کنم پدرم با شما دشمنه باش دشمنم. جلوی شما دیگه چیزی به نام پدر و پسر و برادر و فامیل و دوست ندارم من. اینو برو به امام رضا به زبان ساده بگو، خیلی قشنگ بدون زیارتنامه اصلا. حالا برسه به زیارتنامه. زیارتنامه چیه؟ زیارتنامه اینه که خداییش اگه ما رو رها کنن خودمون بریم با امام. آخه اینو دعواستون باشه، من اینو یه جایی گفتم یادم هست که چند نفر مثلا تعجب کردن، گفتم شما اگه دلیل مقابلش دارین بیارین. زیارت برای ما اینجوریه که شما اگه الان اومدی بخوابی، رفتی تو رخت خواب، لباس به هر حال ساده خونه رو پوشیدی و دیگه خستگی رو رفتی خوابیدی، اومدی سرتو بذاری، یه مرتبه یاد امامت افتادی، گفتی یه سلام، یه تجدید عهدی با امامم بکنم، شرط و شروط نداره، همونجا بسم الله همطور که خوابیدی بگو السلام علیکم یا ابا عبدالله، همونجا بگو السلام، نگو بی ادبیه این حرفا نیست اصلا، همونجا اتصال بده، سیمو وصل بکن. بارها شده که تو همون اتصالی که توی شرایط عادی نبوده، یک کسی خیلی برای شرایط دنیویش مساعد نبود، وقتی از دنیا رفت بهش گفتن جات چجوریه، گفت خیلی عالیه، گفتن خب تو که شرایطت نشون میداد، بعد گفت نه یک کاری یه شبی اتفاق افتاد خیلی جا افتاد. چی؟ گفت یه شبی بلند شدم، گرمای تابستون بود، تشنه بودم، بالاخره خدمتکار داشتم، خونه مفصلی داشتم، صدا زدم خدمتکارو که من تشنه میبرم آب برده بیار، اونم خواب بود صدای منو نشنید، اونو ولش کردم، این یکی رو صدا کردم، اینم یه کمی تکون خورد، دوباره سرش گذاشت زمین. دو سه بار که صدا کردم خب میتونستم دعوا کنم که یالا پاشو آب بیار دیگه، یهو یاد تشنگی ابا عبدالله افتادم، همون جور که تشنه و له له میزدم شروع کردم به گریه کردن تو رخت خواب، عشق ریختم همون جوری گرفتم خوابیدم، اومدم اینجا میبینم اون یکی رو بعد جوری به حساب من نوشتم، اون با تشنگی پاشدم گریه کردم و عجب به حساب ولایت و براعت و قدیر من گذاشتن، اینجا به دردم خورده، کار منو درست کردن. مثال از این روایات و داستان ها زیاد داریم. منظورم میخواستم بگم برای اتصال نیازی به شکل و شرایط و حالت خاصی نیست. حالا زیارت رو برای من و شما گذاشتن، خب مگه به سرمون خودمون بذارم؟ واقعا بلد نیستیم با امام چجوری حرف بزنیم. زیارت شده یه پرونده وسیع برای اون مختصری که پیغمبر تو قدیر فرمود که ما میایم جلوی اماممون میستیم، زیارت جامعه میخونیم. توی ایام قدیر پیغمبر بر توصیف امیرالمؤمنین و امامان چقدر مگه وقتش حرف بزنه؟ به اندازه خود خطبه قدیر که 20 صفحه است، یکم هم بیشتر زیارت جامعه است. زیارت جامعه توصیف اون امامانیه که تو قدیر معرفی شدن که اونجا وقت نشد بگن. حالا من به بهانه این که میخوام بیام با امامم صحبت کنم، ائمه گفتن خب یه دقیقه صبر کن بذار من یادت بدم که با امام چجوری حرف میزنن، چجوری حرف میزنن. یک، در توصیف اون امام با اون عظمت شما باید چه کلماتی به کار ببری، چجوری باش صحبت کنی. دو، وقتی اون محبتت رو و براءت از دشمنانت رو میخوایی ابراز بکنی، چه واژه ها و جملاتی رو به کار ببری که این ولایت و براءت شکل کامل پیدا کنه. شما به زیارت عاشورا من یه مثال بزنم چقدر این براءتش حساب شده است. اللهم ان هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه، یعنی خدایا دارم میمیرم، خدایا دارم منفجر میشم، حسین ما رو کشتن، اون روز و تبرک و جشن گرفتن، حالا من چجوری باید لعنت کنم، چجوری باید از این دشمن بیزار باشم. چقدر قشنگ براءتی که پیغمبر توی خطبه قدیر توی یک کلمه گفته، این زیارت عاشورا اینو باز میکنه و من و شما یاد میده که اصلا براءت دامنش تا کجاست. از این طرف این که صاحب اختیار، اینا مثال ها دیگه، خودتون مراجعه میکنید بعدن، این که صاحب اختیاری 12 امام رو بعد از پیغمبر من قبول کردم، میای زیارت عاشورا رو باز میکنی، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا مسئله مسئله یه مسئله دو مسئله یه مطلب یه جا دو جا نیست، اصلا زندگی منو بکن زندگی آل پیغمبر، مرگ منو بکن مرگ آل پیغمبر. این دربست کی میمه؟ عقلمون به این حرفا نمیرسه که امام باید یاد ما بده اللهم اجعلنی اندک وجیها بالحسین علیه السلام. خدایا هیچ رقم آبرویی تو دنیا من نمیخوام، هیچ رقم شخصیتی نمیخوام، اگه به من میخوای شخصیت بدی به نام حسین به من بده، اگه میخوای منو رو سفید کنی به نام حسین باشه، خدایا اگه میخوای منو وجیه و با ارزش کنی به نام حسین باشه. اینا رو من عقل ما میرسه که این حرفا رو بگیم. امام علیه السلام زیارت عاشورا رو به این به اصطلاح مضامین آورده که اون چه تو خطبه قدیر گفته نشد توی این مضامین زیارات. حالا میام من اگه بخوام هر جاشو دست بذارم 10 دقیقه باید رو صحبت بکنم. زیارت جامعه به یه شکلیه، زیارت عاشورا به یه شکلیه. شما کل اگه وقت کردین به همین نیت مفاتیح و ورق بزنین، فقط ورق بزنین و زیارات رو نگاه کنید، ببینید اصلا چیزایی رو به ما یاد دادن و یه دفتر رو. و این تعبیر من اینه که اون اندازه که توی روایات اعتقادی ما مطلب هست به همون اندازه تو زیاراته. و فرقش چیه؟ مردم عموم که وقت مطالعه کتابای روایی رو ندارن، مثلا بلد نیستن، عربی بلد نیستن اصلا، اما به بهانه زیارت همه اونا رو یاد میگیرن. یعنی تمام اون چیزایی که تو ما تو کتاب الامامه بهار 2 جلده اونجا وجود داره، کتاب کافی، کتاب الحجه وجود داره، تمام اونا رو تو زیارت عوامترین مردم یاد میگیرن و بر زبون میارن و بهش اعتراف میکنن و اقرار میکنن. اما یه مطلب بالاتر از این هست و اون مطلب اینه که ما یه اعتقاد داریم، یه انشاء اعتقاد. یعنی چی؟ یعنی شما تو طبقه بندی مغزت، فکرت، اینکه ما اهل بیت صاحب اختیارمان، باید محبتشون رو داشته باشیم، دین ما کامل شده با این، اینا رو میچینی بغل هم به عنوان اعتقاداتت، حالا تو مغزت یا تو قلبت یا تو کل وجودت نگه میداری تو قفسه فکرت. درست شد؟ شما اگه تمام کتابای اعتقادی رو هم بخونید، کل بهار الانوار هم اول تا آخر حفظ بشین، یه صندوقی میشه از اعتقادات که اون تو کتاب بوده، حالا رفته تو سینه شما، رفته تو مغز شما و فکر شما. اما اینا همش در حد یه صندوقی است که الان تو سینه منه، میتونست اونجا باشه، میتونست اونجا باشه، میتونست اونجا باشه. اما حالا تأثیر وجودی این همه اعتقاداتی که تو این صندوق رومن چیه؟ یه حرف دیگه است اصلا. ببینید شما راجع به زیارت سید الشهدای مثال بزنم، زیارت آقای امام حسین، شاید کامل زیارت، یه کتاب کامل زیارت، کلش ثواب‌های زیارت امام حسین، اینقدر حج، اینقدر عمره، اینقدر نمیدونم مثل زیارت خدا در عرش میمونه فلان، همه اینا رو حفظی. این تا روزی که شما رو انگیزه نشه که را بیفتی بری کربلا، همچنان تو صندوقه. این تأثیرش هنوز مثل این که شما برید مثلا یه خدای نکرده مشکلی دارید، 3-4 تا قرص به شما میدن، همه این قرص هم گرون قیمته، پیدام نمیشه، رفتی پیدام کردی و بعد خریدی گشتی تو جیبت، با اینکه آدم مریضیش خوب نمیشه که، موقعی خوب میشه که این قرصا رو بخوری و این تو بدن شما خودشو نشون بده، ببینی یواش یواش این آدم داره درست میشه، اون آدم قبلی نیست، حالا هر عیب و اشکالی که باشه. ببین این چیزایی که ما به عنوان اعتقادات داریم میگیم، اینا یه موقع یادگیریه، میره تو صندوق قلب ما، تو صندوق فکر ما. اما کی به درد میخوره؟ موقعی که اثر بذاره در ما. وقتی میبینی یک کسی جنس خونهشو میفروشه میره کربلا، میگه آه اون حدیث کار خودشو کرد. یا کن این آدم چجوری داره میره کربلا. نگاه میکنه پیاده میخواد بره کربلا، نگاه میکنه پیاده میره پا برهنه رو زمین داغ پاشو میذاره، میگه آه اون حدیثا کار خودشو کرده. الان پیداست که اون حدیث چی کار کرده با قلب این آدم که این آدم پای پیاده و پا برهنه مثلا میره کربلا. حالا این مثال بود، برمیگردم اینجا. آن چه ما تو قدیر یاد گرفتیم یه امر، یه دستور پیغمبر، امر خداست، چشم. اما این چشم اون موقع به درد میخوره که شما عملا تو زندگی دیده بشین. کی دیده میشه؟ وقتی میای مقابل امامت وای میستی، انشا میکنی. انشا میکنی میدونی یعنی چی؟ شما یه وقت به من بیا میگی که آقا تو خطبه قدیر اینجوری نوشته است، یه حاله. یه وقت میگی که علی جان قربونت برم، تو اون کسی هستی که تو آسمون ها مشتاق دیدار تو هستن، داری با امیرالمومنین با قلبت حرف میزنی، نمیخوای به امیرالمومنین خبر بدی که یه همچین خبری تو آسمون ها، خودش بهتر از تو میدونه. تو داری حال دل تو برای امیرالمومنین بیان میکنی. وقتی تو زیارت عاشورا میگی که اللهم لعن یزید خامسا، اللهم لعن اول، اینا انشاست، اینا اخبار نیست، یعنی اینا حرف دله. یعنی اومدی فاصله 1400 سال طی کردی، آمدی رسیدی کربلا، آمدی رسیدی به زریح، زریح رفته کنار، بدن تیکه تیکه ابا عبدالله رو با چشم دل میبینی، علی اصغر رو تو آغوشش میبینی، تمام وجودت آتیش میگیره، میگه کی این بساطو به پا کرد؟ اللهم لعن اول ظالم ظلم حق. اون چیزی که شما تو زیارت از زبانت و از دهانت خارج میشه، اون حالت وجودی شماست، خبر نیست، اعتقادات دل نیست، نتیجه اون اعتقاداتیه که یه عمر جمع کردی. اینا رو بعد چی گفتم؟ خواستم بگم فرهنگ زیارت در حالی که حاویه بسیاری از ناگفته های قدیره که تو کتب روایی ما هست، ولی مردم حوصله اونو ندارن یا قدرت اونو ندارن، به بهانه زیارت به تک تک مردم و تو سینه های تک تک مردم جا گرفته، اون وقت به زمیمه اثرش، یعنی اونجا شما کتاب روایت رو فقط میخونی، اما اینجا در حالی که داری اون اعتقادات رو با امامت در میون میذاری، اعتقادات رو هم یاد میگیری، یعنی دوتا کار با هم اتفاق میفته. این فرق زیارته، این اتصال و ارتباط زیارت با قدیر. مطلب دیگری که درباره زیارت دانستنش لازمه اینه که در زیارت یک فاصله زمانی و مکانی حذف میشه. یعنی اینکه شما وقتی بخوای به قصد الالتقاء به بری به زیارت کسی، قاعدش بر اینه که آقا شما میخوای کجا میری؟ میرم پیش داداشم. خب لابد یه خونه ای داره یا مغازه چیزی داره، پا میشی میری اونجا، میبینیش، روبوسی میکنی، برمیگردی. شما الان پا میشی میری زیارت امام حسین، امام حسین اونجا منتظر شماست که شما بری روبوسی کنی با امام حسین. زیارت همینو میگه، یعنی تو فرهنگ شیعه اینو میگه که شما یک فاصله زمانی رو حذف میکنیم، یعنی دقیقاً 1400 سال بر میگردی به عقب، انگار داری اون موقع زندگی میکنی، نه الان. توی زیارات آقای امام حسین ما اینو داریم، تعبیر این شکلیه، میگیم که خدایا من اگر در اون روز بودم جانم رو تقدیمش میکردم، حیف که نیستم. یا لیتنا کن معک، یعنی این اندازه راحت این فاصله زمانی قیچی میشه و ما بر میگردیم بیریم به اون لحظهی که واقعی کربلا داره اتفاق میفته. این مال زمان. فاصله مکانی، شما میدونید تو زیارت هیچ قید و شرط مکانی نیست. اگه بتونی بری کربلا، بتونی بری مدینه، بتونی بری مشهد، خیلی عالی، ثوابش هم بیشتره ها، اشتباه نشه. اما حالا اگه نشد، میاد خدمت آقا امام صادق علیه السلام، حضرت میفرماید که شما که به کربلا نزدیک هستی، هر چند وقت یه بار میری؟ عرض میکنه آقا مثلا 6 ماه یه بار. حضرت میفرماید 6 ماه یه بار؟ عرض میکنه یا ابن رسول الله خیلی دلم میخواد، اما این نانجیبا مأمور گذاشتن، خیلی میترسم، به خاطر ترس نمیرم، ولی دلم داره لک میزنه. حضرت آمودن کاری نداره، برو بالای پشت بام خونت، رو تو بکن به ابا عبدالله، از همونجا بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، این میمونه که پاشودی رفتی کربلا. یعنی فاصله مکانی حذف میشه، یعنی شما تو خونت با امام حسینت حرف میزنی، ملاقات میکنی. به این آسونی شما میتونی با مولای خودت و با مولای قدیرت ارتباط برقرار کنی در حد ملاقات. یعنی شما بری تو جلوی زری یا نری جلوی زری، از تو خونت سلام بدی، از تو رخت خوابت سلام بدی، نشسته سلام بدی، ایستاده سلام بدی، تو هر شکلی سلام بدی، آماده و نقد، معطلی نداره ارتباطت با قدیر. هر وقت خواستی این قدیر تو تجدید بکنی، زنده بکنی، تو دلت تازه بکنی، بدون معطلی امکان داره. تو هر جا و تو هر شرایطی که هستی، حتی اگه بین دشمن باشی، یه جایی هستی اصلا هیچ کاری نمیشه کرد دیگه، تو قلب آدمو که نمیان با چاقو در بیارن که، همون جایی استادی دهنت هم تکون نده، همون تو قلبت بگو السلام علیک یا ابا عبد، بس میشه، تمام زیارت کردی. اتصال و التقاء و ملاقات اتفاق افتاده و انجام شده. خب ببینید، پس با فرهنگ زیارت که روز اول عرض کردم دیروز که این مسئله زیارت، و ما الان نمیخوام شما رو تشویق به زیارت کنیم، من دارم میگم مثلا زیارت عین قدیره، زیارت اون قدیری که مختصر گفته شد و بقیهش رو برای ما داره میگه، زیارت هر روز این قدیر رو تو دل ما داره زنده میکنه. زیارت التزام لسانیه، یعنی ما میریم جلوی اماممون وای میستیم، میگیم ای امامی که خدا شما رو تعیین کرده، من به همه اون چیزایی که تو قدیر گفت تک تک میشمارم، پیغمبر ما گفت، و به اونها دوباره التزام میدم، قول میدم. دقیقاً زیارت عین این میمونه که شما تو قدیر با امیرالمؤمنین رفته باشی، بیعت کرده باشی. وقتی جلو امام رضا وای میستی، حرفاتو میزنی در شأن امام، انگار داری با امام رضا بیعت میکنی، انگار داری با امام حسین بیعت میکنی، انگار داری با امیرالمؤمنین بیعت میکنی. خب اینم یه جلوه از مسئله زیارت و قدیر. یک صلواتی برام بخون. یکی از چیزایی که مسئله زیارت و قدیر رو ارتباطش رو قوی میکنه این است که تو اعتقادات ما یه ریزکاریایی در باره امام قدیر نسبت به ما داریم و اون اینه که روز دوشنبه و روز پنجشنبه اعمال همه ما پیش اماممون برده میشه توسط ملائکه، تک تک شیعیان. بالاتر از اون اصلا ما معتقدیم که علم اونا به قدری وسیعه که همه ریزکاری های ما رو میدونن. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که اگه من رفتم جلو ذریح امام رضا وایستادم، بدنم به خودش میلرزه. چرا؟ میدونم این آقایی که الان من دارم باش حرف میزنم همه چیز من خبر داره. اصلا اونو نمیخواد. من یه شب قدر شما چی کار میکنی؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکت و روح فیها، یعنی پرونده نما کل موجودات رو شب قدر میبرن خدمت ولی یه عصر امام زمان آقا امضا بکنه. اون از قبلن همه چیز ما تو دسته، پرونده ما 100% تو دستشه. خب حالا شما واقعا با این اعتقاد بری جلوی این آقا وایسی و میخوای حرف بزنی باش، میخوای اظهار بکنی که من، یعنی خودت میدونی که کیلو چند هستی، به قول امروزی ها چند چند هستی، حساب دستته. خب این تراز برخورد با یه نفر رو تو کدوم دین و مذهبی شما میتونید پیدا کنید که ما میریم جلوی قبر اماممون میستیم، اما اون قبر امام نیست، امامیه که از جزئیات زندگی من خبر داره، از جزئیات فکری من خبر داره، دارم با یه همچی امامی صحبت میکنم. اصلا مسئله صاحب اختیاری نیست، اصلا صاحب اختیاری کوچیکه پیش این. یه وقت مثلا یا آقا این آقا هرچی گفت بگو چشم، یه وقت میگه آقا اصلا شما در اختیار این آقای کاری نمیتونی بکنی بدون خواست او، تکون نمیتونی بخوری. او اگه نخواد، او اگه ارادش یه چیز دیگه باشه، شما اصلا کاری نیستی. حالا ما میریم مقابل اماممون به همین نیت وای میستیم. وقت شما نگاه کنید تعابیر رو، میرسه جلوی قبر آقا رسول الله، اینو امام صادق سلام الله علیه یاد دادن، فرمودن که میری جلوی قبر پیغمبر، خدا تو قرآن چی میگه؟ ولو انهم، وقتی که مؤمنین کار خلافی کردن، اشتباهی کردن، جاوک اومدن پیش توی پیغمبر گفتن که فاستغفر لهم الرسول، گفتن یا رسول الله ما دیگه کم آوردیم، شما برای ما استغفار کن. آیه قرآن ها. وقت اگه پیغمبر براشون استغفار کنه، لوجد الله توابا رحیما. امام صادق اینو میفرماید، بعد دنبالش میفرماید که الان برو جلو پیغمبر وایسا، الان که پیغمبر از دنیا رفته ها، برو جلو قبر پیغمبر وایسا بگو یا رسول الله خدا تو قرآن گفته که هر کی اشتباه کرد بیاد به پیغمبر بگه تو برای من استغفار کن، خدا قبول میکنه. حالا من اومدم، یا الله شما برای من استغفار کن. یعنی پیغمبر رو زنده میبینم، به این پیغمبری که تو قبره میگم شما برای من استغفار کن طبق آیه قرآن که خدا گناه منو ببخشه، شما از همه چیز من خبر دارید. ببین کار به کجا میرسه. میخوام بگم واقعا این پرونده زیارت ابعاد عجیب و غریبی از مسئله اعتقاد ما نسبت به وجود مقدس امام رو برامون تبیین میکنه و روشن میکنه. اینم یه جهتی که تذکرش لازم بود. یه جهت دیگه این است که ما وقتی که میاییم به زیارت امام علیه السلام، اون جوری که اعتقاد داریم باید لایق شأن اون اعتقاد صحبت بکنیم. حالا به عنوان مثال میگم، دیدید بعضی حالا به فرهنگ گاهی شهری اینا آشنا نیستن، مثلا به جای بفرمایید میگم بگید، به جای بگید میگم بفرمایید، یعنی جاشو بلد نیستن، یه جوری مثلا خنده دار میشه. حالا مسئله ماست، یعنی ما رو اگه همین جوری رها کنن که برید با امامتون حرف بزنید، خب هر دونه دونه یه خرابکاری بکنیم بس دیگه، یعنی شما به تعداد بشمارال هر شیعه ای یه اشتباه بکنه در خطاب با امامشون، سر کجا در میاره. اومدن این مسئله رو جمعش کردن که مبادا، شما میدونید فرقه های مختلفی مثل صوفیا و نمیدونم کاری ندارم چیا و چیا، اینا عیبشون همینه چون به امام کاری ندارن، خیلی هم ادعا دارن، خودشون میشینن انشا میکنن، حرف زدن با خدا رو، حرف زدن با امامو، یعنی خرابکاری میکنن در حد جوک. یعنی اصلا بذاری فقط بشینی بخندی که این کسی که اینو نشسته یه مثقال سواد، یه روایت ندیده بوده که اینو اینقدر خنده‌دار ساخته. اما جلوی ما رو گرفتن، چیکار کردن؟ اومدن یه بابی و یه مفصلی ائمه با اون مقامشون نشستن به ما گفتن که هر وقت خواستید با ما حرف بزنید اینجوری حرف بزنید. خیلی قشنگه ها. بعض وقتا امیران مومنی میره بالای منبر میفهمود که من میخوام فضایل خودم رو بگم ولا فخره، خیال نکنین میخوام فخر بفروشم به شما، ولی من نگم کی بگه؟ ولی من باید به شما بگم که من چه فضایلی دارم رو خبر نداری، بس چاره نیست جز این که بگم. حالا اینم مثل اونه، ائمه علیهم السلام تو همین زیارت امام هادی علیه السلام، اذا اردت زیارت یکی از ما را فقل، یعنی امام یاد میده که هر وقت خواستید یکی از ما را زیارت بکنید این شکلی بگید. این معنیش اینه که خلاصه دست من و تو اگه بیفته خیلی سر از جای اشتباه در میاره. قصدی هم نداریم ما، مثلا میخواییم احترام کنیم، اما به جای بفرمایید میگیم بگید، چون سوادشو نداریم. اما اون کسی که شأن و موقعیت کار بلده، تو حرف زدن هم به شأن اون کسی که مورد خطابشه حرف میزنه. اینم یک نکته درباره مسئله ارتباط قدیر و زیارت. یکی از چیزایی که تو مسئله زیارت میگن که وقتی شما میخوای بچت درس بخونه، نمیشه که هر روز بیاری بشونی بگی که مشقاتو نوشتی، بیار ببینم اینجا رو اشتباه نوشتی، آقا معلم مگه بهتون نگفته بود؟ اینجوری که نمیشه بچه تربیت کرد. گاهی هم دست تو جیبت بکن، یه جایزه براش بخر، یه پفکی براش بخر، یعنی در این که داری درس یاد میدی یه کمی هم باید دست تو جیبت بکنی، خلاصه اینو تشویقش کنی. مثالو گرفتی چی گفتم؟ ائمه علیهم السلام هم سر ما همین کارو در آوردن. یعنی میفرماید من زارنی فی حیاته زرته بعد مماته، جانم قربونتون برم. ما کی باشیم با اون مقامش؟ میفرماید بیایید به زیارت ما، بیایید با قدیر تجدید عهد بکنید. هی تشویق میکنه، ثواب اینقدر حج داره، ثواب اینقدر عمره داره، بیای. آخرش یه جایزه به ما میده که آدم واقعا میخواد چهار دست و پا را بیفته. فهمید هر کی بیاد خودم میام به زیارتش، من پا میشم میام به زیارتش. آقا شما چرا میایید؟ ما وظیفمونه بیاییم. یه نه تو کارت نباشه، من خودم میام. اون وقت امام رضا میفرماید هر کی زارنی فی قربتی، یعنی چی؟ یعنی خب تو نگی که خب کاری نداره، من تو خونم وای میستم میگم السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. نه، به خاطر قربت من پاشی این همه راهو بیایی. اینجور نیست که حالا منم خیلی حواسم نباشه کی داری چی کار میکنه، سه جای سخت من میام به دیدنت. ای کیف میکنی؟ گیر کردی؟ هیچ راه پس دیدی؟ آدم گاهی مواقع توی مثلا اداره یا تو جاده ای مثلا ماشینش پنچر شده، گیر افتاده، برف داره میاد، یهوی رفیق پیدا میشه، همه وسایل هم داره، دو دقیقه این ماشینو درست میکنه، آدم حرکت و چه کیفی میده. فهمید سر پل صراط در هنگام میزان اعمال چه جاهایی، یهو نگاه کن آدم میبینه که یه روز من پا شدم رفتم امام رضا زیارت، آقا داره با پای خودش داره میاد پیش من، آدم به لرزه میفته. اصلا کیفی که اون لحظه میکنه. توی کتاب کافیه آمد یه کسی بود تو کربلا، مال اون زمانه ها، زمان خود ائمه، این آدم خیلی میومد به زیارت امام حسین، نزدیک بود، از این اشایر اطراف کربلا بود. این کم کم پیر شده بود، دیگه نمیتونست پای پیاده بیاد، با مرکب میومد. یواش یواش پیرتر شد، دیگه مثلا اگه هفته یه بار میومد یه شد ماهی یه بار، دیگه پیرتر شد، خیلی دیگه افتاده شد، مثلا 6 ماه یه بار میومد به تو اصول کافی خواستیم مراجعه کنیم، 6 ماه یه بار میومد به زیارت ابی عبدالله. حالا خودش تعریف میکنه، میگه خلاصه یه دفعه اون حالی که دیگه لنگان لنگان و خیلی با سختی خودم رسوندم به حرم ابی عبدالله و زیارت کردم، انقدر خسته بودم همونجا افتادم خوابم برد. یه وقت دیدم ابی عبدالله از تو قبر اومد بیرون، یه نگاهی به من کرد، فرمود خوب دیر به دیر به دیدن من میایی. قدیما خیلی زود میامدی، گفتم آقا میبینی که افتادم نمیتونم از جام تکون بخورم، خودت که حال منو بهتر بلدی. گفتم آقا پیدات کردم میخوام یه چیز ازت بپرسم دیگه، فرصت پیدا نمیشه من شما رو اینطوری پیدا تو خواب. البته حضرت فرمودن خواباییه که تو اصول کافی نقل شده، خیال نکنی خواب این و اونه. عرض کردم آقا شما رو پیدا کردم میخوام یه سوال از شما بپرسم. شنیدم فرمودی هر کی به زیارت من بیاد منم به زیارتش میام. فرمود و این کان فی النار اخرجته من النار، اگه ببینم افتاده تو جهنم هم دستشو میگیرم از تو جهنم میارم بیرون. اینجوری قصه، یعنی میخوام عرض کنم حرف آخر من الان تو این جلسه این بود که اونها برای این زیارت قیمتی گذاشتن، جایزه‌ای گذاشتن، یه چیزی رو پاش گذاشتن که دیگه از اون بالاتر نمیشه. و اون این که یه همچین مقاماتی که من باید وایسم به این عنوان عظمتشون رو بگم، قول دادن که منم به زیارت تو میام، منم یه روزی به دادت میرسم، منم یه جایی که خیلی به من نیاز داری به دیدار تو میام. چطور از زیارت و الاتیان به قصد الالتقاء به، منم میام به زیارت تو به قصد الالتقاء بک و تو رو نجاتت میدم. پروردگارا خودت ما رو با زیارت اهل بیت از دور و نزدیک با اون حالی که قدیر رو تو دلمون زنده بکنه روز به روز بیشتر آشنا و مأنوس بفرما. صلوات برسون.